بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، احادیث 3876 و 3877، سوم مرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق العقل من نور مكنون مخزون في سابق علمه. یکی از مسائل مهم تفاوت انسان مادی ماتریالیست، حسگراها، کسانی که غیر محسوس رو منکرند و اگر هم قبول بکنند با دلایل حسی موجوداتی که توجیه مادی کامل ندارن رو نهایت به عنوان یک گوشه‌ای، نقطه‌ای از عجایب عالم به عنوان عجایبی که تفسیر مادی نداره ذکر میکنن. در مقابل انسانهای معناگرا، نه به تعبیر امروزیش، به تعبیر دینیش، انسانهایی که موحدن، اعتقاد به خدا دارن، یکی از پایه‌های فکریشون ایمان به غیبه. همه چیز رو محسوس نمیدونن. یکی از اساس فرق هاست و در اصل وجود انسان بعضی از امور رو غیر مادی میدونن، خلقت غیر مادی براش قائلن، روح رو امر غیر مادی میدونن، نفس رو امر غیر مادی میدونن، بعضا نفس و روح رو دو چیز میدونن، یک چیز نمیدونن. روح رو میگن از امر الهی است و هیچگاه هم از حقیقت خودش متحول نمیشه. اونی که ارتقا پیدا میکنه، بالا میره، و اونی که تنزل پیدا میکنه، هبوط پیدا میکنه رو نفس مینامن. قد افلح من زکاها و قد خاب من. اینا رو هیچ کدومشون رو مادی نمیدونن. یکی از اموری که موحدین و اهل دین از امور مجرد میدوننش عقله، عقل. البته محدثین ما، یعنی علمای حدیث ما، فقهای ما و حکمای الهی مکتب حقه در تفسیر و تحلیل حقیقت اینها و تجرد اینها اختلافاتی دارن و زن اختلافاتشون هم جدیه. تجرد محض رو بعضی از محدثین مخصوص به ذات باری تعالی میدونن و در مقابل بسیاری از حکمای ما، محدثینی که تجرد محض رو مخصوص به خدا میدونن و هر امر غیر خدایی رو به گونه شائبه مادی براش در نظر میگیرن رو به نوعی اثر مادیگرایی که در جامعه و در تفکرات بشری هست میدونن و میگن این عقیده از اونجا به ذهن اینها رو سوخ کرده که اینها به نوعی حسگرایی رو تو زندگی داشتن و بعضا تو این نقطه به هم طعنهایی کردن، حرفهایی زدن که بهتر واردش نشیم. یکی از اون امور که مثلا مثل علامه طباطبایی در مفهوم عقل و تجرد عقل حرفهای خیلی بلندی داره. در نقطه مقابل خب محدثین و ما، تفکیکی های ما، یه حرفهای دیگه میزنن. ما به این اختلافات کار نداریم، اما این که عقل مخلوقه از نور، از نور خاص مکنون و مخزون در سابق علم، یعنی یک نوع ازلیت دارن براش قائل میشن و اونو میگن ازلی فقط خداست، ازلی فقط خداست. یه اختلافاتی دارن، خیلی واردش نشیم، خود روایت رو معنا کنیم دیگه، خودتون بفهمید که کی داره درست میگه. امیرالمومنین میفرماید خدا عقل و آفرید، یک از نور آفرید. حالا حقیقت نور مجرده، مادیه، و آیا این نور محسوس مراده یا نور یه چیز دیگه است؟ و این نور محسوس هم یه حظی از نورانیت داره. چی؟ من نور مکنون مخزون. خدا عقل رو از نور پنهانی و اندوخته شده در سابق علم، علم سابق یعنی علمی که معلوم بعد از او قرار داره و عالم و علم قبل از معلومه. همه علمهای ما علم بعد از معلومه، اول معلومه بعد علم، و علم خدا علم سابقه. خدا قبل از اشیا به اشیا علم داره، به حقیقتش هم علم داره. میگه عقل رو از اون آفرید. از همین چند عبارت در میارن که عقل این خصوصیات رو داره، یعنی عقل اگر حقیقتش در کسی کامل شد میتونه به اشیا قبل از وجودش علم پیدا کنه. دیگه خیلی واردش نشه. لم یتلع علیه، خوب دقت کنید، عقل رو از نور پنهان. خیلی از بزرگان حکما که در مقابل محدثین تجرد عقل رو اثبات میکنن، به همین فقرات احادیث هم به عنوان دلیل نقلی استشهاد میکنن، غیر از ادله عقلی همینه. خلق کرد عقل رو از نور، از نور مکنون، نور پنهانی، نوری که هیچ کس ازش خبر نداره، در آن اندوخته شده در سابق علم، یعنی علم سابق، یعنی علمی که هیچ موجودی بر او مقدم نبود، لذا مخلوق اول میدوننش عقل رو. لم یتلع علیه، هیچ کس اطلاع نداشت بر او، ملک مقرب، هیچ ملک مقربی هم بر او اطلاع نداشت. عملا میشه مخلوق اول. حالا اون اقرب موجودات به حضرت ربوبیت میگن همین عقله، همینی که البته تطبیق میکنن بر وجود نوری و حقیقت ذاتی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ولی به اطلاق روایی اون چیزی که خدا به همه ما داده عقله. بعد در این که اون حقیقت اول و مخلوق اول، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، نور و حقیقت من اول مخلوق بود، عقلم اول مخلوق بود، پس معلوم میشه حقیقت حضرت ختمی مرتبت عقل و عقل نوریست از وجود پیغمبر، و اون چی که در همه انسانها قرار داره شعاعیست از اون نور حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم. و انسان ها به حد عقلشون مقرب به این وجود نور کل و عقل کلن، این به اندازه‌ای که عقل دارن عابدند، عبودیت دارند و پیروه، لذا اقرب. بنابرای همین روایات، بر بعضی از روایات تصریح شده که حضرت امیرالمؤمنین به حقیقت ختمی مرتبت و وجود خاتمیت. خب این عقله، پس اون چیزی که تو همه ما هستش بعیدم نیست، تا این رو بدونید، همونطوری که بدن ما از ذرات بسیار زیاد و سلول‌های بسیار پیچیده‌ای در خلقت که هرچی هم علم داره کشف میکنه سردر نمیاره، اما همه این اعضا تحت سلطه و اراده یک روح دارن حرکت میکنن و هر عضوی به اندازه تصرف روح داره فعالیت میکنه، در حیطه روح فعالیت میکنه. میگن مقام امامت و حقیقت نبوت روح ساری در هستیه و این روح چون روح انسانیست و روح عقلانیست، عمل او اختیاریست، لذا فعلش تحسین داره. ثم قال له اقبل اقبل فاقبل، بهش گفت بیا، اومد، گفت برو، رفت. بعد فرمود و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم مخلوقی برتر و بهتر از تو نیافریدم. پس میشه موجود مختار، موجود عابد، تابع امر و نهی الهی. انسان به حد اطاعتش از خدا عقل داره. رچین خیلی مفاهیم پیچیده‌ش رو بذاریم کنار، خیلی ساده شو صرفت است. عقل امروز در اصطلاح با هوش و حافظه و بعضی از قوای ادراکی خلط میشه، ولی که عقل در روایات ما هم حقیقتش یک حقیقت نوری و متفاوت تفسیر میشه، هم خود واقعیتش و هویتش، خود واقعیت و هویت عقل با هوش فاصله جدی داره. شیطان هوش خیلی بالایی داره اما عقل نداره. معاویه سوال کرد حضرت، فرمود این عقل نیست، این جرگوزه است، این یه قدرته، این مکره. انسانهای مکار که عاقل اون کسیست که درستی ها رو تشخیص بده، بدی ها رو تشخیص بده، اون قدرت عبودیته، اون ملاک عبودیته، اون مصحح افعال ما عقله. در این روایت خصوصیات عقلی که در روایات مده شده داره بیان میشه. فجعل العلم نفسه، روح و هر موجودی یه روحی داره، یه نفسی داره، یه قلبی داره، یه ذهنی داره، یه رأسی داره، یه روی داره، یه چشمی داره، یه لسانی داره، یه سمعی داره، یه گوشی داره، یه چشم بسر. میگه این عقل رو اگه بخوایم تشبیه بکنیم به یک انسان، به یک موجود، فرق روح رو بدونه، روح حیات ساریست، اون حیات ساری. حضرت فرمود اون عقل، حقیقت عقل رو اگه میخوایید بفهمید، روحش فهمه، فهم اون التفات و هوشیاری و پی بردن به کنه مسائل، به حقیقت مسائل. این روح عقله. و العلم نفسه، دانش و دانایی، یعنی اگه بخوایم به یه تعبیر بگیم، ثمرات عقل و آثار عقل 10 تا چیزه. یکیش چی بود؟ همین الان عرض کردیم. چی؟ فهم. فهم. فهیم بودن. این که بفهمه مطلب رو. دوم دانش، که نفسشه. نفس عقل دانش. و رعفه، این مهربانی. حالا بعضیا رأفت رو همون مهربانی، بعضیا فرق قائلن با رحم. تو این روایات هم با رحم فرق گذاشته شده. این مهربانی، نرم خویی. عاقل مهربانه، کسی که مهربانی نداره، رأفت نداره، رؤوف نیست، اهل رأفت و انس و مهربانی نیست، عقلش مشکل داره. عقل اینه، اون چیزی که امروز تو مدارس به ما یاد میدن و از کودکی با دفترها و کتابها در ما تقویتش میکنن، ببینیم عقله یا چیز دیگه است. عقله که ما علت سعادتها، عقله که در هر کی بود حتما اهل نجاته، عقله در هر کسی بود سبب تقربش به خداست. حافظه یه چیز دیگه است، هیچ کدوم از اینا نیست. بعضی حافظه خیلی قوی دارن، هوش و خلاقیت اصلا هیچ ربطی به عقل نداره. عقل چی شد؟ روحش شد فهم، نفسش شد علم دانش، قلبش رعفه قلبه، اون قلب یعنی حیات، یا بگو محل اون رعفت و مهربانیه. تطبیق کنید بر همون حضرت ختمی مرتبه، تازه براتون روشن میشه. بالمؤمنین جاءکم وقد جاءت من انفسکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم و بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. این رعفت، رعفت مهربانی، دلش میتپه برای دیگران، میسوزه. این عقل خودخواهی عین صفت شیطانت. شیطان ظاهرا موجود دانا و باهوش و زرنگ و زیرکیه ها، اما همش میشه مکر، خودعه. هیچ کدوم از اینا عقل نیست. ذهن بعضی فعاله، فکرشون حالا قوه ادراکیشون فعالیت میکنه، اما خروجیش سعادت نیست، خروجیش نجات نیست، خروجیش تصمیم درست نیست، خروجیش برخورد مناسب نیست. این عقل نیست، این عقل نیست. و رعف قلبه، عاقل قلبش مهربانیه، همه قلبش مهربان، عقل. و رحمه، رحمت همین دلسوزی، لطف. رحمت و مهربانی چیشه؟ ذهنشه. یعنی اگه عقل موجود باشه، اونی که باشه فکر میکنه اصلا با رحمت داره فکر میکنه، با رحم داره اندیشه میکنه. عقل موجودی است که رحم ذهنشه. یادتون از لا دین لمن لا رحمله، اینا عقل، علامت های عقل. تو روایات مفصل عقلی که دین ازش حرف میزنه تعریف شده، مفصل ترینش هم همون حدیث جنود عقل و جهله که شاید در انتهای مواعظ بیاد. 75 صفت برای عقل میگه، یکیش هم همینه. تو معنی نست، آرامش، وقاره، اینا همه عقل، اینا علامت های عقل. و رعفه و رحمه ذهنه، ذهن این موجود رحمته. زهد، زهد خلوت دنیاست، دنیای شلوغ نه، دنیای خلوت. زهد بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی به دنیا، اکتفا به حد اقل، این رأس عقله. حالا دو جور معنا میکنن، این که به این مطلب کسی برسه عقله، یعنی عقلش سر داره، سر عقلش محفوظه، زهد. حالا ببینید چرا انبیا زاهد بودن؟ چون عقل بودن، عقل بودن. و الحلم، بردباری و صبر. حالا حلم و بردباری چیه؟ روش، صورتش، زیبایی دیگه، زیبایی رفتار. یعنی همه هر چیزی رو بخواید قشنگش کنید بهش بردباری و حلم بزنید. صورت عقل حلمه. والحیا عینه، عینه چشمش حیاست. عقل یکی از علامتهای مهمش حیاست. بی حیا عاقل نیست، عقلش از دست رفته. یا بر حضرت ختمی مرتبت باز عرض کردم تطبیق کنید، سراسر حیاست، سراسر حیاست. ولی حکمت و لسانه، زبانش حکمته. حکمت اون درک بایدها و نبایدها و مسائل کلی عقلی. اینجور گفتن بعضی ها رأس الحکمه مخافت الله، چیزهای دیگه معنا کردن. من یوت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، فقه معنا کردن. روایات متعدد. والخیر سمعهو، گوششم خیره. والعبره بسرهو، نگاهش نگاه عبرته. خلاصه بخوام عرض کنیم اون عقلی که تو روایات انقدر مدح شده و گفته شده اگر به اون که کسی داده شد همه چی بهش داده شده و اگر کسی ازش دریغ شد هیچ چی بهش داده نشده، همون چیزی که در روایات تصریح فرمودن کمتر از هر چیزی تو عالم پخش شده و قسمت شده عقله. اگه خدا بخواد بگه که همه چی بده عقل بهش میده. چیه همیناست؟ چیه؟ علم، فهم، رأفت، رحمت، زهد، حلم، حیاس، حکمت، خیر و عبرت. اگر داستان دیگرانو میشنه و ازش عبرت نمیگیره عقل مشکل داره، یا به تعبیر این روایت چشم عقلش کوره. اگه حرف میزنه از حرفش تکلیف، مسئولیت باید متولد نمیشه، عقلش لاله، زبان نداره. اگر ازش خیر نمیاد، بهره نمیبره از این عالم، پدر داره، مادر داره، پول داره، جوونی داره، فرصت داره، همه چی داره، ولی اون چیزی که داره به خیرش تموم نمیشه. خیلی اینجوری هنو همه چی دارن اما همه چی براشون گرفتاریه. الهمنا الخیر که تو عباد داره، خدای خیر خیر. اگه اینجوری شد یعنی چی؟ یعنی عقلش کره، گوش عقلش کار نمیکن که خیر به دستش نمیرسه. اگر از زشتی ها و پلشتی ها و پلیدی ها حیا نمیکنه، بی حیاست، یعنی عقلش کوره، کوره، عقلش نمیبینه. این بصر با عین یه فرقی داره، چون تو روایت هم حیا چشم گفته شده، عبرت هم چشم گفته. چشم نگاه اوله، بصر نگاه عمیقه، بصیرت اون نگاه عمیقه. یعنی اگر همین زشتی های ظاهری رو نمیبینه یعنی چشمش کوره، اما اگر میبینه ولی ازش عبرت در نمیاره، ای فلانی جوونیش رفت، فلانی مرد، ناگهان بانگی براید، اگه عبرت نمیگیره چشم کور نیست تا بصیرت نداره، چشمش بصیرت نداره. و اگر حلم نداره، بردباری نداره، یعنی عقلش وجهش یا وجه نداره یا صورتش به هم ریخته است، ترکیبش به هم ریخته، زیبایی نداره، عقلش زیبا نیست. و اگر زهد نداره، عقلش سر نداره. اینو تعبیرم یعنی هیچی نداره، سه چهار تا چیز میشه هیچی دیگه. یعنی کسی زهد رو ترک کرد همه عقلش رو دست داده، چون سر جایگاه حیاتی داره، قلب و روح و نفس و رأس اینجوریه. تو روایت وقتی میگن روح یعنی همه چیزش و همه چیز اصلی تر هم هستا، رأس، روح، قلب، نفس. پس اگر زهد نبود هیچ عقلی نیست، و اگر رحم نبود فکر نداره، عقل نداره، قلب، عقلش، فکر، ذهن نداره. و اگر رأفت نبود عقلش قلب نداره، و اگر فهم نبود عقلش مردس، روح نداره، و اگر علم نداشت، دانش نداره، نفسش، نفس عقلش از دست رفته. ثم قواه به عشرت اشیا، اینا ریشه. بعد میگه این خلق روحانی رو که آفرید اینها رو براش قرار داد، سپس قواه، تقویت به چه معناست؟ این خلقت اولیه است یا خلقت ثانویه؟ یه بحثیه. این آیه ذهنتون هست که ربنا الذی اعطی لکل شیء خلقه ثم هدا، این میگه این عقل رو تقویت کرد یا تربیت این تقویت، یا که نه در همون خلقت اول قوت عقل به ایناست، یعنی عقل هست ولی قوی، قوت عقل در این اما امور مشخص میشه. میگه با 10 چیز این عقل رو قوی کرد. 1 خوف، ترس علامت عقل. انسانی که نمیترسه عاقل نیست. رأس خوفم خوف از خداست، چون کسی جز خدا نیست که بتونه ما رو زمین بزنه، هیچ کی نیست، کسی تو این عالم غیر او کاری نیست. انسان از خدا باید بترسه. البته قطعا خوف از خدا معنای زار بودن و آزار دهنده بودن حضرت حبیب نیست، به معنای عدل الهی است. خوف از عدل خدا، عادله و عدلش هم بدونید از خودش میگذره، اما از بندگانش نه، ظلم به بندگان رو عقاب میکنه. علامت عقل قوی خوفه، خوف ترس، میترس، مراقبه، هر چی نمیگه، هر جا نمیره، هر کار نمیکنه، میترسه، از فعلش میترسه، از عاقبتش میترسه، از اموری که پیرامونش داره رخ میده نگرانه. این علامت عقل. این تعریف از عقل رو بذارید اون چی که امروز به عنوان تعلیم و تربیت تو مدارس ما تا دانشگاه داده میاد بیرون. عقل عامل نجاتا. اون چیزی که تو دانشگاه ها و تو دبیرستان ها و حتی بعضن تو بعضی از مدارس علمیه به ما داره آموزش داده میشه تقویت عقل اصلا نیست. این علوم ابزاری است برای زندگی دنیایی ما، هیچ کدوم از اینا نیست. خوفه تقویت دوم، اونی که عقل و قوی، رجا. خوب دقت کنید، ترس به همون دلیل که به همون بیانی که از شد دلیل قوت عقله. اما اگه خوف بود و امید نبود، آدم عاقل امیدواره. چرا؟ حالا اگر مادی فکر کنه، گفتیم غیر خدایی فکر کنیم، ترس دلیل عقله. بچه ای که نمیترسه عقل نداره. باز مادی اگه فکر کنیم، آدمی که خیلی میترسه طوری که ناامید میشه، آدم ناامیدم عقل نداره، چون متوجه نیست که اگر 10 راه بسته است 1000 راه بازه، اگر 100 تا راه بسته 10000 راه باز. تعبیر میکنن به این که انسانهای عاقل اصلا تو بن‌بست گیر نمیکنن، میفهمن. اگر معنوی هم معنا کرده اینو میفهمه که به خدا باید امید داشته باشه، به لطف خدا باید امید داشته باشه. اینم علامت قوت عقل. خوف و رجا. ولی ایمان، ایمان همون باوره، تکرار میکنیم که منشأ آثار اعماله. بسیاری از اعمال، زندگی ها و دوره های زندگی، ثمر بخشیش، اثر دهیش منوط به باوره. ما خیلی کارا میکنیم ولی باور نداریم، چون رو باور انجام نمیدیم اثر نمیگیریم، ادامه نمیدیم، اصلا انجام نمیدیم. علتی که خیلی کارا رو ما ترک میکنیم و اصلا انجامش نمیدیم یا ادامه نمیدیم یا اثر نمیگیریم به خاطر اینکه باور نیست. شرط عمله. این قوت عقله، ایمانه، باوره، باوره به خدا ظاهرا. یقین اوج باوره، یعنی باوری که توش قطعه، یعنی دیگه باور. ایمان شاید به یقین نرسه، بالاترین مرتبه ایمان اولین مرتبه یقینه. یقینه. پس صدق، راستگویی، قوت ایمان به صدق. باز تکرار کنیم، آدمی که دروغ میگه باز عقلش ضعیفه، خیال میکنه دروغ کاری میکنه. برعکس انسانی که عاقله میفهمه با دروغ چیزی عوض نمیشه، بلکه میفهمه با صدق شاید مشکل حل شد. النجات فی الصدق. این علامت قوت عقل. عاقل راستگوه. آدمی که دروغ میگه عقلش ضعیف. عقل معناش اینه. و سکینه. سکینه همون آرامش و تو معنینه در عمله. نداشتن اضطراب، دلهوره است، رفت و برگشته. ولفتوه، جوانمردی هم دلیل عقله. همه اینا ریشه های عقل شد. همه خیرات میگن به عقل برمیگرده، علامت قوت عقله. ول قنوع، قنوع همون قناعت و حالا اکتفا به حد اقل بعضیا میگن، چیزای دیگه تعبیر میکنن، قنوع، قناعت، قناعت ورزی، اینا علامت قوت عقله. و رضا علامت عقل ها همشه. عاقل میفهمه که اضافات چقدر مشکل میسازه. قنوع یعنی نبودن اضافه، غذای اضافه، حرف اضافه، کار اضافه، تلاش اضافه، میگن یعنی بیهوده. اضافه یعنی بیهوده، بسه، بس، همینقدر بس. ما در جهانی هستیم که عمده امور همونقدر که نقصش آسیب میزنه افرادش هم آسیب میزنه. قناعت یعنی به حد لازم اکتفا کردن. رضا هم باز معناش همینه، عاقله که از آنچه که هست راضیه، میفهم راضیه. حالا یا درست عمل کرده که راضیه، یا با علم به رحمت و حکمت الهی به مقدرات الهی راضیه. رضای از خدا یا رضای از مقدرات الهی در روایات ما، اینا همه علامت قوت عقل. کسی که قر میزنه، کسی که ناراضیه، کسی که به قول امروزی ها دپرسه، افسرده است، یه عقلش کنه، مشکل عقلی داره. جهان رو نباید عوض کرد، عقل ها رو باید تقویت کرد. کمش می اومده به منم بده، پس خودم نخواستم. وقتی خودم نخواستم خب راضی باشم، خودم نخواستم. آدم میشه ناراحت بشه و ناراضی باشه از چیزی که خودش نخواست؟ راهم بازه. و تسلیم، تسلیم هم دلامت عقله. تسلیم در مقابل حق، تسلیم در مقابل خدا، تشبیهش میکنن به تسلیم در مقابل طبیب، اطاعت در مقابل طبیب، علامت عقله. کسی که حرف عالم، دانشمند، حکیم بالا سرش گوش نمیده، عقلش ضعیف، مشکل عقلی داره. این از این روایت. مقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، عشرتون یفتنون انفسهم و غیرهم، ده طایفه هستن خودشونو گرفتار میکنن، دیگرانم گرفتار میکنن. ده طایفه هستن که فتنن برای خودشون و دیگران. تعبیر زال مزل یعنی همین، خودش گمراه میشه، خودش میخوره زمین، دیگرانم میزنه زمین. این معرفی اصناف ناس دو جهت داره، یکی برای اینکه خودتو بشناسی، این یک، که خوبی یا بدی، گرفتاری یا گرفتاری نداری. یه جهت معرفیش برای اینکه از اینها پرهیز بشه، از اینها دوری بشه. عشرتون، ده طایفه مردم هستن که خودشون گرفتارن، دیگران هم گرفتار میکن. ذو علم القلیل، کسی که نیم سواده. این مقام معظم رهبری تو اون جلسه‌ای که با مؤسسین حوزه ها داشت گفت خیلی مشکلات از این نیم سواداست. قدیمی ها میگفتن نیمچه طبیب خطر جان، نیمچه طلبه خطر ایمان. نه جاهله که ساکت بشه، نه عالمه که درست حرف رو تموم کنه، نصف یه چیزی یادشه. فتنه است برای خودش و دیگران. نه شاگردی میکنه، نه میتونه استادی کنه، نه میفهمه و نه میره دنبال فهم، نه میتونه به دیگران بفهمونه، نه فهمیده. ذو علم قلیل یتکلف ان یعلم الناس کثیرا، علمش کمه، میخواد تو همه چیز اظهار نظر کنه. اب نداره آدم علمش کم باشه، تو همون مقدار اظهار نظر کن. دو سال درس خونده، نصف نیمه، یه کتاب نصفه خونده، یه سه چهار روز سر یه درس رفته و باقیش هم پرسه زده این ور اون ور، مطالعه نکرده، بحث نکرده. الان هم بحث میشه، الحمدلله از هیولای اولا اظهار نظر میکنه، جوهر فرد، جزء لایتجزی، بله، کوانتوم، فیزیک، نمیدونم پلاسما، اصل عدم قطعیت، شرودینگر همه رو میگه. بعدم اینا رو به هم ربط میده، خیلی چیز جدید در میاد که دانشمندا هم نگفتن. فیزیکو به شیمی میدوزه، ازش نتیجه فلسفی میگیره، التقاط پیدا میکنه. عیبی نداره علم کلم باشه، همونی که بلدی بکن. آقا من اینقدر درس خوندم. ریشم عجبه ها، خودخواهی، ریشه خودخواست پنداریه، سختی نمیدانمه. تعبیری که به کار می بردن در مورد مرحوم علامه، یکی از شاگردان خاصشون می گفت، ایشون کثیرن می گفت نمیدونم. وقتی یه سوالی می شد می گفت چیزی فعلا نمیدانم، بعد مکسی می کرد، بعد می گفت خب شاید بشه اینجوری گفت. میگفت یه بار ما شمردیم 7 تا جواب کامل قانع کننده گفت، شاید بشه اینجوری گفت، ولی اولش گفت نمیدونم. این تکلف ها از این در میاد. پس اون کسی که هم خودشو بدبخت میکنه هم دیگران، آدمی که علمش کمه ولی میخواد به همه چی یاد بده، اظهار نظر بکنه. خب یه چند سباهی اومده تو میون اهل علم گشته بود، پرسه زده بود، کارشناس مطلق در تمام موضوعات همه چی. بعد جالب اینه که توصیه هم میکنه، بعد هم میگه من نگفتم که چنین چنان. این هم برای خودش گرفتاری، هم برای دیگران. این که در روایات میگه لو سکت الجاهل، اگر جاهل ساکت میشد مشکلات حل میشد، مال همینه. و مشکل هم بدون نیم سوادان ها، چون جاهل حرفی برای زدن نداره. هر جا رفته یه پرسه ای زده، یه ذره هم خلاصه آدم باهوشی بوده، یه خورده دقت کرده، یه چیز میگه، از اون ور میگه، از اون ور میگه، بعد هم اظهار نظر میکنه، ترافیک، جامعه شناسی، حل مشکلات سیاسی، اقتصاد. بعد میگه مملکت دست من بود 2 ماه درستش میکردم. گفت میدونم 2 ماه درستش میکرده یعنی چی. خب الحمدلله مملکت دستت نیست که 2 ماهه میخوای همه چی رو از بین ببری. اینه گرفتاریه. سوال نمیکنه، مشورت نمیگیره، همش سر همینه. بعدم اظهار علم میکنه و یه خورده از این ور اون ور و 4 تا عکس از اون ور، 4 تا اسم از این ور، اسم 4 تا رو میبره و آخر سرم ادعا میکنه اساتید منو درک نکردن. چرا؟ بله از ایشون هم بهره‌هایی گرفتیم، آدم خوبی بود. اسم کسان بزرگی رو میاره به یه نگاهی که انگار مثلا ما اینا رو دریای علم میدونیم، انگار یه نیم جرعه‌ای بودن، یه جرعه هم نبودن برای این بنده خدا. یه چند وقتی رفتیم مطالبشون رو گرفتیم، حرفای خوبی داشت، قابل توجه بود. امروز جهان پر از این نیم سواد هاست. اصلا یه جمله تمام بدونید، غیر انبیا نیم سوادانی هستن که جامعه رو بدبخت کرد. تو همه چی اظهار نظر میکنه. بشر امروز با دانش محدودش در مورد همه چیز داره اظهار نظر میکنه. بعد جرأت میکنه بگه این نیست، اون نیست. ولی که گزاره نیست، اصلا گزاره علمی نیست. چون از عدم که نمیشه خبر داد. تو میگی این هست. فقط میتونی بگی من این رو در این نقطه با این ابزارها در این دامنه ندیدم، همین. نتیجه نیست، اصلا نمیتونی بگیری، نفی میکنه. فتنه بودن در طول تاریخ علما برای امت، در طول تاریخ، اعم از علمای دینی و غیر دینی، خدا رحمت کنه. هنوزم بعضیا معتقدن، بعضی از دکترها اینو میگن. حالا من نمیخوام الان خدا نکرده جامعه پزشکی فردا شکایت بکنن از ما، بابم شده الحمدلله. جامعه هر کدومم یه وکیل دارن، انگار نماینده پزشکی ان در عالم، ظاهرا از بو علی سینا هم وکالت دارن. خود اینا تعبیر میکنن بیشتر دکترها آدم میکشن تا مریضی، چون دارو سموم و تصرفات غیر مستقیم در به هم ریختن اعتدال مزاجه. خودشون تعبیر میکنه. طلبگیشم همینه ها، طلبگیشم همینه. مگر کسی که احتیاط کنه، خصوصا اونایی که گفتم زود نسخه میدن، تون نسخه دستورالعمل، به یه سوال 17 تا جواب میده، بعد میگه تازه باقیش هم نگفتم، همشو نگفتم، بسته یا بازم تراوش کنم از علومی که دارم. و رجل الحکیم ذو علم الکثیر لیس بذی فتنه، از اون بدتر کسی است که دانشمندی که ذو علم کثیر لیس بذی فتنه، تعبیر اینه اون فتانت لازم رو برای درک این همه علم نداشت. یه اصطلاحی بود نمیدونم هنوزم میگن در ادبیات دبیرستانی، کسی که زیاد درس میخوند ولی خیلی فهم نداشت میگفتن همین سوره جمعه رو میگفتن، مثل هم که مثل، بعد میگفتن چی خون، حالا دیگه حالا توبه. منظور اینه، میگه این اینا بدبخت میکنن جامعه. رجل حکیم ذو علم کثیر، خیلی مطلب بلده ولی فتانت نداره. این چی میشه؟ اطلاعات زیادی داره، تو یکیش یعنی ببر، تو یکی یعنی سوراخ کن، تو یکی دارو بده، قلب و درار ببر تو، ولی تو تطبیقها خطا میکنه، تو تطبیقها خطا، چون فتانت لازم رو برای شناخت واقعی مسائل نداره. اطلاعات و ابزارهای زیادی دستش هست. یکی از اموری که در قدیم رعایت میشد، تو حوزه‌های علمیه جدی دنبال میشد، تو مدارس هم دنبال میشد، این بود طرف و قبل از این که ببرن بهش درس بدن امتحان میکردن که این آدم فهم و فتانت قوی داره یا نداره. تو همون جلسه میذاشتن این سر کار، میشرخوندنش، جیبشون میزدن، بالا پایینش میکردن، انواع فتان آزمایش‌های فتانت رو میکردن، میگفتن به درد میخوره یا نه، میگفتن برو بازار، برو کشاورزی، برو اینجا، برو کارگری، نمیذاشتن غیر صاحبان فتانت درس بخونن. سخت اینو دنبال میکردن. اینو ما مکرر گفتیم، بزرگترین مزاحم جهان دانش و پیشرفت و شکل‌گیری دانش آدمای درس خونده نفهمن، درس خونده های نفهم، درس خونده است ولی نفهم، هی کلمه رو تکرار میکنه. اگر به طور جد بتونیم عرض بکنیم در طول تاریخ هیچ چیز به اندازه این پدیده علم رو در ساحت‌های مختلف متوقف نکرد، کلمه رو حفظ میکنه، هی تکرار میکنه، یه خوردن بیا یک انقلتی حرفی از این ور اون ور بزنی شروع میکنه رجال عالم رو شمردن، تو بیشتر میفهمی یا فلانی، تو کی هستی؟ تقلید میکنن، دانش رو نمیفهمن، حفظ میکنن. رجل حکیم ذو علم کثیر لیس بذی فتنه. لذا در ادبیات دینی ما خود زیاد خوندن مد نشده، خیلی خوندن و اینو مد نشده، یه فتانتی باید داشته باشونم. البته این بحثا رو بعضن مربیان و مسئولین مدارس باش میجنگن، میگن حاج آقا این که میگید زیاد نخونی، اینا خیلی کم هم نمیخونن، شما نگوی حرفو، سمه برای این تاریخ. چرا؟ گفت رفته بودیم خدمت های حسنزاده آملی، جوونا رو یه نگاه کرد و یه افسوس، گفت قدر این جوونی رو بدونید، تا میتونید قدر بدونید، پیر میشید مثل ما دیگه بیشتر از 14-15 ساعت نمیتونید درس بخونید. میگو کل طلبا زدن زیر خنده، که اون موقع ما تا 20 ساعت هم میخوندیم، پیر میشید دیگه نمیتونید 14-15 ساعت دیگه، حدشی من وارد نمیشم. روایت میفرماد رجل حکیم ذو علم کثیر لیس بذی فتنه، هوشیاری نداره، درس خونه اما هوشمند نیست، خیلی نمیفهمه. والذی یطلب ما لا یدرک ولا ینبغی له، سومین کسی که برای خودش بدبختیه، برای دیگران هم بدبختیه، کسیست که دنبال چیزیه که به دست اومدنی نیست. امروز بشر در طول تاریخ شما نگاه بکنید در برهه‌های مختلف حیات جاودان، سفر به اعماق زمین میشینن مینویسن، اسم یه ساختمون رو میزنن آسمون خراش. حالا آسمون زبون نداره با تو حرف بزنه که تو اصلا هنوز به من نرسیدی که هیچی. آسمون خراش یعنی خراش داد آسمون. خیلی چیزایی رو دنبال میکنه، هیچ وقت هم بهش نمیرسه. ایسایی که شدنی نیست. آدمی که دنبال چیزیه که یا محاله یا امروز ابزارش نیست، خودشو به زحمت میندازه، دیگرانم به زحمت. پروژه های غیر معقول در دولت ها، طرح و برنامه هایی که به نتیجه نخواهد رسید، ولایم بقیله یا نه میشه ولی اصلا ارزش نداره. یه چیزایی نشدنیه، یه چیزایی بی ارزشه. کسانی که دنبال چیزهای نشدنی یا بی ارزشه، اینا خودشونو گرفتار میکنن، دیگرانم گرفتار میکنن. دیگه توضیح ندیم چون وقت داره تموم میشه. والکاد عند المتعد، کسی که کاد عند المتعد یعنی کسی که زحمت زیاد میکشه اما طرح و برنامه نداره. این رو باید اصلا تا حالا دیدید شما؟ رو باید کار برده اینجوری خوندید؟ زحمت میکشه یا خودش یا داره تو سیستمی کار میکنه که سیستم اصلا طرح نداره برای کارش. یعنی پرتلاشی که دانش اون کارو نداره، آدم زحمت کشی که علم لازم اون کار رو نداره، همت داره، غیرت داره، دانش نداره. این هم خودشو اذیت میکنه هم دیگران، کارهای تکراری میکنه. نه هر کدوم یه مدل مشکل میسازن. رچ والمتعد اد الذي ليس له مع تعودته علم، خودش معنا کرده در روایت، حالا یا از راویه یا از خود حضرت. و عالم ليس مؤيدا للصلاه، اینا رو دقت کنید، این تعبیرات امام راحل، که خیال نکنید هر کس دانشش بالا رفت، دانشش زیاد شد، اطلاعاتش زیاد شد، ازش کار میاد، ازش کار میاد. نه نمیاد. میگه اونی که باز خودش به زحمت میندازه، دیگران هم به زحمت میاندازه، عالمی است که نمیتونه صلاح رو تشخیص بده. خدا رحمت کنه، میگه شیخ تردیده. یک کدوم بهتره، کدوم درست داره؟ عالمی که مصلحت شناس نیست، درک مصالح نمیفهمه، مصلحت اندیشی بلد نیست، مصلحت اندیشی مذمومو نمیگی ما، عالمه ولی نمیفهمه مصلحت کجاست، الان کجا رو باید بچسبه. اینا یه نعمت هاییست که خدا به بعضی ها داده، یه نعمت هاییست به بعضی ها. این تعبیر امام راحل اگر خاطر از اون باشه که در ازلاء اجتهاد آگاهی به زمان، اون فطانت لازم و بصیرت اجتماعی رو لازم میدونست، چون احکام تطبیق میشه بر موضوعات، کلیات دست مردم دادن که مشکل رو حل میکنه. مجتهد باید به موضوع خارجی عینی اشاره کنه، حکم بگه، باید اشاره کنه. این کاره مجار الامور. فقیه باید داخل در جامعه باشه، دخالت کننده در جامعه باشه. دایرة المعارف نوشتن که نمیگیم زحمت نداره، اما همه مشکل رو حل میکنه، همه مشکل رو حل میکنه. و عالم لیس مؤیدا للصلاح، عالمی که مصالح رو نمیشناسه، مصلحت رو نمیشناسه. و مرید للاصلاح، للصلاح لیس بعالم، مریدی که مصلحت رو میخواد، صلاح رو میخواد ولی عالم نداره، یا عالم نیست. لیس به عالم، ببخشید، عالم نیست. مرید یعنی کسی که قصدش خوبه، نیتش خوبه ولی دانش نداره. خیرخواه است، اراده صلاح هم داره اما دانش لازمو نداره. این رو باید یه بار دیگه تحلیل کنیم هفته بعد اگه شد. ببین چه نکته های دقیقی حضرت می فرماد. و عالمون یحب الدنیا، عالمی که هنوز نرسیده که دنیا بیارزش، عالمی که دنیا رو دوست داره خودشو بدبخت میکنه دیگرانم بدبخت. این تو روایات خیلی تأکید شده، خیلی تأکید شده که اینها قطاع طریق عباد منن، راه زنن، مردم میخوان حرکت کنن به سوی من، اینا تو راهی تو گردنه ها اینا رو غارت میکنن، خودشون رو واسطه فیض معرفی میکنن، خودشون رو حجت و دلیل بر امت معرفی میکنن و حالی که مردم از خدا دور میکنن. والعالمون یحب الدنیا و رحیم به ناس یبخل به ما عنده، نمیدونم چندومی شد. اون فرد دیگه‌ای که خودشو به زحمت میندازه دیگرانم به زحمت میندازه، خوب دقت کنید، دلش برای مردم میسوزه اما حاضر نیست هزینه کنه برای مردم، هزینه نمیکنه، خرج نمیکنه. رحیم، بله رحمت داره، رحم داره، شفقه، واقعا دلش میسوزه ها. رحیم به ناس یبخلون، یعنی رحمت برسه به اونجایی که هزینه کنه، دلش برای مردم میسوزه ولی حاضر نیست هزینه کنه. این حالا چجوری مشکل میسازه دیگه تفسیرشو بذاریم برای بعد. و طالب العلم یجادل فیه من هو اعلم من فاذا علمه یا علمه لم یقبل منه، اون عالمی که با عالم تر از خودش جدل میکنه، با دانشمند تر از خودش مجادله میکنه و موقعی که او میخواد بهش یاد بده نمیپذیره. یعنی عالمی که اهل جدال با عالم تر از خودشه و باعث میشه که از علم اونا استفاده نکنه، این هم خودشو بیچاره میکنه، هم خودشو به زحمت میندازه، هم دیگرانو به زحمت میندازه. خدایا به آبروی محمد و آل محمد ما رو از این اقسام ناس که یفتنون انفسهم، خودشون گرفتارن و دیگرانو گرفتار میکنن، قرار نده. ما رو از دام این فتنه ها و انسان هایی که فتنه برای ما هستن محافظت بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.